به ایستگاه 19 از رادیو فردا خوش آمدید. خوش آمدید به این برنامه در شامگاه دوشنبه اول بهمن ماه سال 1403، 20 ژانویه سال 2025 میلادی، روز برگزاری مراسم تحلیف دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه که امروز به صورت ویژه تا زمان برگزاری مراسم تحلیف، سخنرانی دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور و پس از آن ادامه خواهد داشت. به ابعاد مختلف این رویداد میپردازیم. از بازگشت رئیس جمهوری 78 ساله به کاخ سفید خواهیم گفت که در اقصا نقاط جهان بسیاری منتظر بازگشت او بودند تا ببینند حالا جامعه بین الملل با این رئیس جمهور تازه ایالات متحده به کدام سمت خواهد رفت. با ما باشید. به ابعاد مختلف تحولات از تهران تا واشنگتن خواهیم پرداخت. ابتدا تازه ترین خبرها این ساعت با همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. تا ساعتی دیگر دونالد ترامپ 47مین رئیس جمهور ایالات متحده با ادای سوگند رسمی در مراسم تحلیفش بار دیگر وارد کاخ سفید خواهد شد. این مراسم بعد از 40 سال به دلیل پایین بودن دمای هوا در فضای سرپوشیده برگزار می شود. با این حال حدود 2000 نفر برای این مراسم در پایتخت آمریکا حضور یافتند. به گفته رسانه‌های آمریکایی دونالد ترامپ بلافاصله پس از آغاز رسمی ریاست جمهوریش چندین فرمان اجرایی را امضا خواهد کرد. او همچنین یک روز پیش از این مراسم در واشنگتن در جمع میان هوادارانش از آغاز دوره جدید در آمریکا سخن گفته بود.
We begin a brand new day of American strength and prosperity, dignity and pride.
دونالد ترامپ در این سخنرانی همچنین گفت در دور اول ریاست جمهوریش حکومت ایران به تعبیر او کاملا برشکسته شده و پولی برای حمایت از گروه افراطی حماس و حزب الله نداشت. او همچنین تاکید کرد در دولت جدیدش جنگ در اوکراین را پایان می‌دهد. همزمان با آغاز دوباره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، قیمت بیت کوین به بیش از 109,000 دلار رسید، ولی ساعتی بعد قیمت آن به 106,600 دلار کاهش یافت. دونالد ترامپ اعلام کرده که در دوران ریاست خود حمایت از رمزارزها را در اولویت قرار می‌دهد و احتمالاً در این زمینه دستورات اجرایی صادر خواهد کرد. یک روز پیش از مراسم تحلیف، ملانیا ترامپ همسر او نیز ارز دیجیتال خود را با نام ملانیا یا ام کوین را معرفی کرد. دو روز پیش از آن ارز دیجیتال ترامپ نیز معرفی شده بود. این تحولات بر بازارهای جهانی نیز تاثیر می‌گذارد و سهام‌های اروپایی به دلیل رشد بانک‌ها و سهام‌های فناوری افزایش یافته است. حوثی‌های یمن اعلام کردند که از این پس حملات خود را در گذرگاه دریای سرخ تنها به کشتی‌های مرتبط با اسرائیل محدود خواهند کرد. این تصمیم همزمان با آغاز روز دوم آتش بس در نوار غزه اعلام شد. حملات حوثی‌ها تا کنون باعث شده که آمد و شد دریایی در این منطقه به نصف کاهش یابد و درآمدهای مصر که کانال سوئز را اداره می‌کند سقوط کند. حوثی‌های یمن که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شوند، از زمان آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس بیش از 100 کشتی تجاری را با موشک و پهپاد هدف حمله قرار دادند. ده ها تن در غرب ایران در پی مسمومیت ناشی از استنشاق گازهای سمی در بیمارستان‌ها بستری شدند. نشت گاز مونوکسید کربن در چند رویداد جداگانه در شهرهای در استان آذربایجان غربی مصدومان را راهی بیمارستان کرد. در پی کمبود و قطعی جریان گاز در ماه‌های اخیر، استفاده از بخاری در خانه‌ها و مراکز عمومی در ایران افزایش یافته و موارد متعددی از مسمومیت ناشی از گاز مونوکسید کربن گزارش شده است. به گزارش سازمان پزشکی قانونی ایران، تهران رکورددار بیشترین فوتی‌های ناشی از مسمومیت با گاز سمی مونوکسید کربن است. ایران امسال با بحران شدید تأمین انرژی به ویژه در زمینه کمبود گاز روبرو بوده.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم نسرین افشار میشنیدید و البته خبرهای بیشتر در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست. همکنون همکارانم در اونجا پوشش زنده مراسم تحلیف دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ رو هم آماده کردن و لحظه به لحظه اخبار و تصاویر این تحولات رو منتشر میکنند.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
ساعت در ایران 19:05 هست و حدود یک ساعت دیگر، 1:30 دیگر دونالد ترامپ مسن‌ترین فردی خواهد بود که در سن 78 سالگی سوگند ریاست جمهوری را ادا میکنه. او 5 ماه بزرگتر از زمانی است که جو بایدن در سال 2021 سوگند خورد تا آغاز بکنه کارش رو به عنوان رئیس جمهوری آمریکا. آقای ترامپ در این حال دومین رئیس جمهور در تاریخ ایالات متحده است که پس از یک دوره ریاست جمهوری و شکست در انتخابات بعد از اون حالا به کاخ سفید برمیگرده. از مراسم تحلیف گفتم، این مراسم به چه معناست؟ در این مراسم چه اتفاقاتی میفته؟ بشنویم بیشتر از مصطفی خلجی.
مراسم تحلیف ریاست جمهوری مراسمی دولتی است که از سال 1789، یعنی از بیش از 230 سال پیش تا کنون، هرگز فراموش نشده است. این آیین که مختص نظام‌های جمهوری است، هر 4 سال در آمریکا تکرار می‌شود، حتی اگر رئیس جمهوری برای بار دوم انتخاب شود. بنابراین مراسم تحلیف ریاست جمهوری به جزئی جدایی نشدنی از زندگی سیاسی آمریکا تبدیل شده. بخش مهم این مراسم جمله است که رئیس جمهور منتخب به عنوان سوگند در این مراسم میخواند، جمله‌ای که از سال 1789 تا کنون تغییر نکرده و در اصل دوم قانون اساسی آمریکا ذکر شده است. به عنوان نمونه، فرانکلین روزولت که تنها رئیس جمهور آمریکا بود که بیش از 2 دوره ریاست جمهوری را بر عهده گرفت، در سال 1945 چنین سوگند یاد کرد:
من رسماً سوگند یاد می‌کنم که مسئولیت ریاست جمهوری ایالات متحده را صادقانه انجام دهم و در حد توانم از قانون اساسی ایالات متحده صیانت، حمایت و دفاع کنم.
روزولت همچون دیگر رؤسای جمهور آمریکا در آخر سوگند خود گفت: پس خدایا به من کمک کن. عبارتی که در قانون اساسی آمریکا نیامده اما در سوگند رئیس جمهور گفته می شود. اما مراسم تحلیف ریاست جمهوری در آمریکا آیا صرفاً یک مراسم تشریفاتی است یا فراتر از این تشریفات اهمیت سیاسی نیز پیدا کرده است؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی:
بعد از ادای سوگند معمولاً رؤسای جمهور هم سخنرانی دارند که خب خود این سخنرانی میتونه مثلا بلند باشه، کوتاه باشه و درش بسیاری از برنامه‌ها و طرح‌هایی که برای 4 سال آینده در نظر گرفتن رو عنوان بکنن و به نوعی اصطلاح این پیام رو به جهان بدن که قرار یا داخل که چه کار خواهد شد. ضمن اینی که خب اینی که این سخنرانی چقدر دراز یا کوتاه باشه یا اینکه آیا در این مراسم شعری خونده میشه یا نمیشه، به علاوه این که آیا اون رئیس جمهور سابق در این برنامه شرکت میکنه یا نمیکنه که خودش میتونه معنای سیاسی داشته باشه و به نوعی شکاف ها یا اختلاف ها یا انسجام ها درون جامعه آمریکا رو نشون بده.
روز تحلیف ریاست جمهوری آمریکا همیشه در 20 ژانویه برگزار می شود، مگر اینکه این تاریخ مصادف با روز یکشنبه شود. اما قبل از سال 1933 این مراسم در 4 مارس برگزار می شد. دلیل جلو افتادن تاریخ مراسم این بود که مدت 4 ماه فاصله از انتخابات تا مراسم تحلیف زمانی طولانی دانسته شد و بنابراین با اصلاح قانون اساسی روز تحلیف به 20 ژانویه منتقل شد. همچنین از سال 1865 که مراسم تحلیف ابراهام لینکلن در بیرون ساختمان کنگره آمریکا برگزار شد، برگزاری این مراسم در بیرون کنگره به یک رسم درآمد، مگر اینکه مثل سال 1985 مراسم تحلیف رونالد ریگان به دلیل سرمای هوا در داخل کنگره برگزار شد. ریگان در سخنرانی خود در این مراسم گفت:
این روز با حضور کسی که برای مدتی غایب بود در اینجا روشن‌تر شد. سناتور جان استنس، خدا عمرتان بدهد و خوش بازگشتید. ما یک بار دیگر ملتی سرزنده، قوی و زنده می‌سازیم. اما هنوز کوههای زیادی برای صعود وجود دارد. ما تا زمانی که هر آمریکایی از آزادی، کرامت و فرصت به عنوان حق اصلیمان بهره نبرد، آرام نخواهیم گرفت. این حق اصلی ما به عنوان شهروندان این جمهوری بزرگ است.
سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در مراسم تحلیف که اولین سخنرانیش در آن دوره به شمار می رود، با هدف تعیین مسیر دوره ریاست جمهوری خود صورت می گیرد و گاهی اوقات عباراتی وجود دارد که تاریخ را در 4 سال آینده پیش بینی می کند. به عنوان مثال هربرت هوور در سال 1929 گفت: هرگز در تاریخ هیچ کشوری پر از خانه های شاد و پر از آسایش نبوده است. من برای آینده کشورمان ترسی ندارم. آینده پر از امید است. اما چند ماه بعد آمریکا در یک بحران اقتصادی فرو رفت و هزاران خانوار با فقر مواجه شدند. موضوعی که نشان می‌دهد پیش‌بینی آینده در این سخنرانی می‌تواند برای یک رئیس جمهور مخاطره آمیز باشد. حبیب حسینی فرد:
این دوره و برگشت به همون سنت‌های قبلی نشون داد که نوعی شاید دموکراسی آمریکا در همون مسیر قبلیش بتونه پیش بره، به رغم اینکه خب جامعه در دچار شکاف‌های عظیمیه و با دید که این 4 سال آقای ترامپ چقدر این شکاف‌ها رو بیشتر می‌کنه یا احیاناً ترمیم می‌کنه.
در کل مراسم تحلیف ریاست جمهوری در آمریکا رویدادی برای جشن گرفتن وحدت مردم و گروه‌های سیاسی مختلف آمریکا، تداوم دموکراسی و نهادهای آن است.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید از سنت برگزاری مراسم تحلیف در ایالات متحده آمریکا که حالا با توجه به سرمای شدید در پایتخت آمریکا، همکنون در واشنگتن دی سی هوا -3 درجه است و با توجه به این سرما این مراسم قرار هست بعد از دهه ها در داخل ساختمان برگزار بشه. دقیقی پیش ابتدا جیل بایدن و ملانیا ترامپ و سپس جو بایدن و دونالد ترامپ در خودروهای جداگانه پس از صرف چای در کاخ سفید راهی محل برگزاری مراسم تحلیف شدند. اونطور که تصاویر نشون میده، همکنون خودروی حامل آقای ترامپ به همراه جو بایدن در مسیر این محل برگزاری مراسم تحلیف هست. دقایق پیش گفتگوی داشتم با فرهاد پولادی، همکارمون در صدای آمریکا، که از محل کاخ سفید با ما صحبت میکرد.
همونجوری که گفتید حال هواش سرد هستش به خاطر این سرمایه بی سابقه. رئیس جمهوری منتخب دونالد ترامپ اعلام کردش که میخواد در جای سر بسته انجام بده و به جایی که روی پلکان کنگره مراسم تحلیف یا همون سوگندش رو انجام بده، در زیر اون گنبد معروف به روتاندا در کنگره انجام خواهد داد. یک بار دیگه هم این مراسم در تاریخ معاصر انجام شده که در زیر همون گنبد انجام شده و اون در سال 1985 بودش برای سوگند دومین بار راهیابی رونالد ریگان به کاخ سفید. تاکنون برنامه ها امروز همش طبق برنامه پیش رفته. رئیس جمهوری و همسرش بنی اول مراسم دعا رو در کلیسای سنت جان که روبروی کاخ سفید انجام دادن. خب طبیعتاً جدی ونس معاونش و همسرش هم همراه شدند و بعد به مراسم سنتی چای در کاخ سفید میان که بعد از اون صرف چای همگی راهی مراسم تحلیف در کنگره خواهند شد و بعد از اون خب طبیعتاً رئیس جمهوری جدید کارهای خودش آغاز میکنه و رئیس جمهوری از اون لحظه به بعد جو بایدن رئیس جمهوری سابق میشه که طبق برنامه که به ما دادن قراره بره به پایگاه هوایی اندروز که معمولا هواپیمای رئیس جمهوری اونجا هستش، یک سخنرانی کوچیکی داشته باشه و بعد به مقصدی که خودش تعیین کرده که کالیفرنیا هستش، اون ایرفورس وان برای دفعه آخر او رو ببره و اونجا.
آقای بایدن و همسرش یک سلفی هم منتشر کردن برای آخرین بار در حیات کاخ سفید. شما اونجا هستید، حال و هوا در کاخ سفید چگونه است؟ در یک همچین روزی چه اتفاقی در کاخ سفید میفته؟
تماما عملا اتاقا خالی میشه از کسایی که مربوط یا مرتبط به جو بایدن بودن و الان 2-3 نفرشون هنوز هستن در قسمت بخش خبرنگارا که رتق و فتق امور رو دارن انجام میدن. عملا از 12:01 به بعد دیگه همه چی در اختیار رئیس جمهوری منتخب، اینجا دیگه رئیس جمهور منتخب نیستش، رئیس جمهوری آمریکا هستش، دونالد ترامپ قرار میگیره، تیم رسانه‌ایش باید بیاد، تیم امنیت ملیش باید بیاد، همه اینا باید بیان اتاقی که هستش رو به قول معروف بشینن توش و شروع کنن به کارشون. و خب رئیس جمهور هم که عصری بعد از مراسم تحلیف و مراسم ناهاری که به افتخار او توسط کنگره میزبانی میشه تمام میشه، خب به کاخ سفید هم میاد سری میزنه.
بامداد روز 20 ژانویه در پایتخت آمریکاست. در خود پایتخت چه خبر هست؟ خیابان‌ها یا شلوغ هست، خلوت هست؟ میدونم با توجه به سرمای شدید قاعدتاً خیلی نباید شاهد حضور زیاد مردم باشیم، نه؟
مراسمی که قرار بود انجام بشه، اینها روی سایت مردم بلیت گرفته بودن و قرار بودش که اون محوطه سبز جلوی کنگره که به نشنال مال معروف هستش رو پر کنن. تا همون روز گذشته هم تماما حصارکشی و فنسکشی شده بودش و چندین ایستگاه مترو رو تعطیل کرده بودن که به قول معروف خروجی و ورودی مردم مشخص باشه. ولی از موقعی که تصمیم رئیس جمهور منتخب، هنوزم میتونم بهش بگم منتخب، دونالد ترامپ برای اینکه مراسم سوگندش رو زیر سقف به روتاندا بگیره مشخص نشده بود، بعد از اینکه مشخص شد خب چی شد، ایستگاه‌های متروی که بسته شده بود باز شد و اونایی که بلیت داشتن دیگه تصمیم گرفتن که نیان، چون گفتن که به قول معروف روی پرده‌های بزرگ ما این مراسم رو از داخل می‌خوایم منعکس کنیم. خب مردم یه تعدادشون، یعنی بیشترشون باید بگم، که تصمیم گرفتن که خونه ببینن، از همون فضای هوای مطبوع خونه استفاده کنن. چون واقعا شهر دی سی بابت برفی هم که از چند روز پیش آمد، بازم یک برفی که دیشب آمد، الان امروز زمین‌ها یخی شده و خب تردد خیلی خطرناک هستش.
فرهاد پولادی بود، خبرنگار صدای آمریکا، که از کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما صحبت می‌کرد درباره برگزاری مراسم تحلیف دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور 47 در ایالات متحده آمریکا. این مراسم همکنون در حال آماده شدن هست برای برگزاری بعد از اینکه آقای ترامپ وارد ساختمان محل برگزاری خواهد شد، ادای سوگند خواهد کرد و پس از اون سخنرانی رو ایراد میکنه به رسم رؤسای جمهور تازه ایالات متحده آمریکا. همراه ما باشید، حدود ساعت، اگر اشتباه نکنم، 8 شب در ایران، بله 8 شب در ایران میتونید شنونده این سخنرانی باشید. در این برنامه به صورت زنده پخش خواهد شد. کمی فاصله میگیریم از انتخابات و مراسم تحلیف در آمریکا، باز میگردیم و این موضوع رو از رأس ساعت 19:30 در ایران بیشتر ادامه خواهیم داد.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
در ساعت 19:18 در ایران، کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی از قاضی‌های سرشناس دیوان عالی ایران در روز شنبه 29 دی در دفتر کارشون در کاخ دادگستری تهران با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شده. نسرین ستوده، حقوقدان و فعال سرشناس حقوق بشر در ایران، در صفحه فیسبوک خود به 147 سال حکم زندان که از سوی آقای مقیسه برای رهبران جامعه بهائی ایران صادر شده بود اشاره کرده و نوشته که این دو قاضی از قضاوت تنها نامش را یدک می کشیدند. فرشته قاضی نگاهی کرده به احکام صادر شده از سوی محمد مقیسه و علی رازینی برای شهروندان بهایی در ایران.
با غیظ بیشتری، با خشم بیشتری دائما در رابطه با آیین بهائی صحبت میکرد. تمام بهائی ها رو به هر حال اونجوری که با من گفتگو میکرد خودش به عنوان جاسوس میشناخت.
این روایت یک شهروند بهائی است از مواجهه با محمد مقیسه، قاضی سابق شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران. ایقان شهیدی که از سوی قاضی مقیسه به 5 سال زندان محکوم شده بود میگوید صرف بهائی بودن از نظر مقیسه جرم و مستحق مجازات بود و برای او تفاوتی نمی‌کرد که کاری کرده باشید یا نه.
از من پرسید که باهایی هستی. من گفتم که به حال این سوالتون ربطی به اتهام من نداره، چون اتهام اصلی من فعالیت حقوق بشری بود برای حق تحصیل افرادی که محروم از تحصیل هستن. ولی گفت شخصی من ازت میخوام بپرسم باهایی هستی؟ گفتم بله. گفت خب همین کافیه که من به تو 5 سال زندان بدم. گفتم چرا، باهایی بودم مگه جرمه؟ و بعد ایشون گفتن که بله باهایی جاسوسن. من پرسیدم که همه باهایی جاسوسن؟ گفت بله. گفتم یعنی اگه یه نفری در یک خانواده باهایی هم به دنیا بیاد، مثلا بچه یه ساله خواهر منم، اونم جاسوسه چون صرفا در یک خانواده باهایی به دنیا اومده؟ گفت اونم جاسوسه.
محمد مقیسه و علی رازینی از قاضی‌های سرشناس دیوان عالی ایران صبح شنبه 29 دی در دفتر کارشان در کاخ دادگستری تهران با شلیک گلوله کشته شدند. آنها از جمله قضات دادگاه انقلاب اسلامی بودند که به دلیل حضور و نقششان در صدور احکام سنگین قضایی برای فعالان سیاسی و مدنی در بین رسانه‌ها و بخشی از جامعه بسیار شناخته شده بودند و انتشار خبر کشته شدنشان هم با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد. نسرین ستوده، حقوقدان و فعال سرشناس حقوق بشر در ایران، در صفحه فیسبوک خود نوشته که این دو قاضی از قضاوت تنها نامش را یدک می کشیدند و با کینه توزی و گویی برای انتقام رأی صادر می کردند و کوهی از آتش کینه و انتقام برافروخته بودند. خانم ستوده درباره محمد مقیسه نوشته که شاید یکی از مبتذل ترین احکامش حکمی بود که درباره یاران ایران رهبران جامعه بهائی صادر کرد، آن هم در زمانی که خانجانی بیش از 75 سال سن داشت. فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم و مهوش ثابت 7 تن از سران بهایی که با عنوان گروه یاران سرپرستی جامعه بهایی در ایران را به عهده داشتند از سوی قاضی مقیسه به 140 سال زندان محکوم شده بودند. کمال خانجانی که همزمان با برادرش جمال الدین خانجانی 4 عضو دیگر خانواده اش هم با محکومیت‌های سنگین صادر شده از سوی قاضی مقیسه در زندان‌های اوین، رجایی شهر و سمنان زندانی بودند، به وبسایت روز آنلاین گفته بود که قاضی مقیسه در حکم صادره نوشته بود که این حکم را با استناد بر 2 دلیل صادر کرده. اول اینکه بهایی هستند، دوم اینکه خانجانی هستند، یعنی عضو خاندان خانجانی بودن از نظر او جرم مضاعفی است. ایقان شهیدی، شهروند بهایی و دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه کمبریج بریتانیا.
گفتم مثلا چه می‌دونم در یک جامعه چند صد هزار نفره امکان داره یکی دو نفر کار اشتباه بکنن و اینا، اما واقعا یه جامعه چند صد هزار نفره مثل جامعه بهائی همشون جاسوسن؟ یعنی هم یک جامعه جاسوس ها ما داریم؟ گفت بله. گفتم خب چرا پس شما نمیگیرید این اهل، یعنی اگر یک جامعه ای هستن که همشون دارن جاسوسی میکنن؟ گفت ما همشون رو میگیریم. و بعد من پرسیدم خب اینا چه جاسوسایی هستن که اگر مسلمون بشن دیگه جاسوس نیستن؟ یعنی فقط چون باهایی هستن جاسوس، اگر مسلمون بشن جاسوس نیستن؟ که ایشون دیگه دوباره شروع کرد توهین کردن و گفت خفه شو حرف نزن. بر همین مبنا هم حکم صادر میکرد، احکام سنگینی میداد، صرفا به خاطر اعتقاد افراد به آیین باهایی که این افراد به دلایل مختلف از جمله جاسوسی محکوم میشن.
اما این تنها محمد مقیسه نبود که چنین احکامی برای شهروند بهایی صادر میکرد. قاضی دیگری که همراه با او در صبح 29 دی کشته شد، علی رازینی، به ویژه در سالهای 1360 تا 1363 در مسند دادستان کل شمال خراسان و ریاست دادگاه انقلاب مشهد احکام بسیار سنگینی علیه شهروندان بهایی صادر کرده بود. معروف‌ترین آنها نصرت الله وحدت بود، سرهنگ ارتش که در پی اخراج ارتشیان بهایی در سال 1358 از کار برکنار شده بود، خرداد 1363 با حکم علی رازینی به اتهام بهایی بودن به دار آویخته شد. رازینی همسر او را هم به اعدام محکوم کرده بود، ولی حکم او بعداً به 15 سال زندان تغییر کرد. همزمان 30 شهروند بهایی در مشهد دستگیر و همگی برای تبری از اعتقاد دینی خود تحت فشار قرار گرفتند. علی رازینی آنها را از 6 ماه تا 15 سال زندان محکوم کرد. عزیز الله گلشنی، آموزگار، یکی دیگر از شهروندان بهایی است که از سوی رازینی و بدون حضور وکیل محاکمه و بعد اعدام شد. اینها تنها نمونه هایی از احکام صادر شده از سوی محمد مقیسه و علی رازینی علیه شهروندان بهایی است. دو قاضی که به گفته نسرین ستوده، حقوقدان، با عدالت زیاد شوخی کردند و به خاطر وجود کسانی چون اینها سالهاست دستگاه قضایی اعتبارش را از دست داده است.
فرشته قاضی گزارش میداد. یادآوری میکنم که در این برنامه به صورت ویژه مراسم تحلیف دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور 47 ایالات متحده پوشش داده خواهد شد. همکنون مهمانان بسیاری در روتاندا گرد هم آمدند در محل کنگره آمریکای. مراسم به صورت ویژه و به دلیل سرمای هوا در داخل ساختمان انجام خواهد شد. آماده می کنند این مراسم رو هم آقای ترامپ و هم معاون او جیدی ونس سوگند ریاست جمهوری را ادا خواهند کرد و پس از اون سخنرانی آقای ترامپ رو خواهیم داشت. اما پیش از اون فرصتی هست تا موضوع دیگر رو هم در ایران دنبال بکنیم. 4 سازمان در باره حقوق مسیحیان امروز گزارشی رو منتشر کردند و ابعاد سرکوب آزادی عقیده در ایران پرداختند. با فرد پتروسیان ژورنالیست و پژوهشگر و از همکاران سازمان ماده 18 یکی از سازمان‌های تهیه کننده این گزارش درباره یافته‌های اون گفتگو کردم.
ببینید این گزارش 4 سازمان، یکیش سازمان ماده 18 که روی مسائل مسیحیان ایران تمرکز داره و 3 سازمان جهانی مسیحی مثل اوپن دورز یا درهای باز. ماجرا اینه که وضعیت مسیحیان ایران چندان تغییری نمی کنه، یعنی از لحاظ بد بودن شاید بدتر بشه، ولی چون از لحاظ ساختاری تبعیض وجود داره و سرکوب، هر سال تقریبا ما همون چارچوبو داریم، ولی الان میبینیم که نسبت به سال گذشته 96 مسیحی امسال یعنی سال 2024 به زندان محکوم شدن، در حالتی که در سال 2023 فقط 22 نفر بودن.
آیه پتروسیان، میشه در اینجا این رو مشخص بکنیم که وقتی از مسیحیان صحبت میکنیم از چه کسی داریم صحبت میکنیم؟ این کسانی که تحت فشار هستن در ایران، تحت آزار قرار میگیرند، به زندان محکوم میشن، چه کسانی هستن؟ نوکیشان مسیحی هستند؟
اتفاقا سوال خیلی خوبیه. ببینید وقتی که درباره این مسیحیان صحبت میکنیم که به زندان میفتند و یا که با مجازات‌های مختلف مالی و غیره روبرو میشن یا تبعید داخل کشوری، اکثرا نوکیشان مسیحی هستند که به خاطر ایمان دینی و فعالیت صلح‌آمیز دینی که عبارت از جمع شدن در خانه های همدیگه که بهش میگن کلیسای خانگی، چون اجازه داشتن کلیسای ساختمونی رو ندارن شامل میشه. ولی اینم باید اضافه کنیم با اینکه ارمنی ها و آشوری ها جز اقلیت های رسمی کشور حساب میشن، حالا کاری نداریم با تبعیض و شهروندی درجه 2 اینا روبرو شدن، ولی زمانی که اونا خط قرمز رو زیر پا میگذارن، یعنی اینکه وارد تماس میشن با نوکیشان مسیحی، یا منظورمون این که مسلمان زاده ها که مسیحی شدن با اونا عبادت میکنن، یا اینکه کتاب مقدس بهشون میدن و غیره.
این شکل تبشیری میگیره این ارتباط.
فقط این بگم اونا هم با مجازات روبرو میشن. مثلا یه نمونهش، ما یک آقایی در زندان محکوم به 10 حبس شده، هاکوب کوچومیان، که اصلا ایرانی تبارم نیست، ارمنی ارمنستانه، به ایران اومده و یکی از جرماش اینه که هفتا یا در همین حدود انجیل به زبان فارسی داشته. ببینید فقط مسئله، حالا واژه تبشیری واژه بدی نیست، ولی معمولا واژه‌ای که جمهوری اسلامی به کار میبره به معنی بشارت دادن و جا افتاده. حالا این مسیحی خودشون بیشتر به واژه های ایوانجلیکال یا انجیلی به کار میبرن. حالا میگم تبشیری هم واژه بدی نیست، ولی معمولا خودشون همچین به این واژه خطاب نمی کنن. ولی مسئله فقط تبشیری نیست، یعنی فقط انجیل فارسی داشتن. مثلا سال 2023 166 نفر رو که دستگیر کردن، تعداد قابل توجه فکر کنم بیشتر از یک سومش به خاطر داشتن کتاب مقدس به زمان فارسی بود. یعنی و یا اینکه میتونین دعوت کنین در مراسم کریسمس شرکت کنن که دستگیر میشند. خود مثلا کشیشی بود چند سال پیش، ویکتور به تمرس که آشوری بود، در جریان یک مراسم کریسمس با چند تا نوکیش مسیحی بازداشت شده بود. بنابراین فقط مسئله به اصطلاح تبلیغ و ترویج مسیحیت نیست. همین مراسم عبادتی هم به اصطلاح ممکن جرم حساب بشه و سرکوب شه.
آقای پتروسیان، چون اشاره به کتاب مقدس میکنید به زبان فارسی، شاید شنونده های ما ندونند که وضعیت انتشار کتاب مقدس به زبان فارسی چگونه است در ایران؟ در دسترس نیست، درسته؟
ببینید اینجوری بگیم، یه انجمن کتاب مقدس بود در ایران که چند سال بعد از انقلاب بود ولی بسته شد. و بعد داستان اینه که ما موارد متعددی هست که هم در سندها و مدارکی که در اختیار سازمان ملل و یا گروه های حقوق بشری مثل عفو بینان ملل بوده که در حمله به منازل مسیحیان در خیلی از موارد کتابای مسیحی و کتاب مقدس به زبان فارسی رو توقیف میکنن و این رو حتی در دادگاه به عنوان مدرک جرم استفاده شده. یعنی این مقدار حساسیت وجود داره و اینم جالبه که همچنان خیلی از مسیحی‌ها به داشتن، فکر کنم یک مسئله هویتی، کتاب مقدس یا انجیل به صورت فیزیکی اهمیت میدن، وگرنه این دیجیتالی میشه این رو دور از سانسور حکومت در اختیار داشت.
با توجه به مواردی که توضیح دادید و فشارها، آزارها و سرکوبی که وجود داره، چشم‌انداز وضعیت مسیحیان رو چگونه میبینید در ایران؟
من فکر کنم چشم‌انداز وضعیت مسیحیان در چارچوب حکومت جمهوری اسلامی همینه که هست و یک کمپینی هم چند سال پیش در خود داخل ایران راه افتاد به اسم کلیسا حق همه مسیحیان است و یه سوالی میپرسن که آقا یک مسیحی فارسی زبان کجا باید دعا کنه یا در مراسم شرکت کنه که کارش به زندان نیفته. فکر کنم مسئله مسیحیان در همون چارچوبیه که مسئله بهائیان، مسئله حقوق بشری تمامی مردم ایرانه، که مسئله داشتن حق آزادی بیان و فکر و وجدان و حق داشتن تجمعات مسالمت‌آمیز، حالا میخواد مسیحی باشه، خدا ناباور باشه، بهایی باشه یا پیرو دین یارسان.
صحبت‌های فرد پتروسیان رو میشنیدید، روزنامه‌نگار پژوهشگر در بلژیک که با ما صحبت می‌کرد. ساعت در ایران 19:32 است. دعوت می‌کنم که در این ایستگاه 19 ویژه همراه ما باشید. الان حدود یک ساعت دیگه کمتر باقی مونده به مراسم تحلیف و مشخصا سخنرانی دونالد ترامپ به عنوان 47th رئیس جمهور ایالات متحده. با ما بمانید، مروری دوباره داریم بر سرخط تازه ترین خبرها. با نسرین افشار باز میگردیم و این برنامه را ادامه میدیم.
سلام دوباره. تا ساعتی دیگر دونالد ترامپ 47th رئیس جمهور ایالات متحده با ادای سوگند رسمی در مراسم تحلیفش بار دیگر وارد کاخ سفید خواهد شد. این مراسم بعد از 40 به دلیل پایین بودن دمای هوا در فضای سرپوشیده برگزار می شود. با این حال حدود 2000 برای این مراسم در پایتخت آمریکا حضور یافتند. به گفته رسانه‌های آمریکایی دونالد ترامپ بلافاصله پس از آغاز رسمی ریاست جمهوریش چندین فرمان اجرایی را امضا خواهد کرد. او همچنین یک روز پیش از این مراسم در واشنگتن در جمع میان هوادارانش از آغاز دوره جدید در آمریکا سخن گفته بود. دونالد ترامپ در این سخنرانی همچنین گفت در دور اول ریاست جمهوریش حکومت ایران به تعبیر او کاملا ورشکسته شده و پولی برای حمایت از حماس و حزب الله نداشته است. فرانسوا بایرو نخست وزیر فرانسه روز دوشنبه و در روز تحلیف دونالد ترامپ هشدار داد فرانسه همراه با اروپا باید در برابر دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا و سیاست‌هایش ایستادگی کنند. در غیر این صورت تحت سلطه آمریکا قرار خواهند گرفت. آقای بایرو همچنین اشاره کرد که سلطه‌جویی آمریکا ممکن است به از دست دادن استقلال اروپا منجر شود. از سوی دیگر اولاف شولتز صدر اعظم آلمان پیش از مراسم تحلیف دونالد ترامپ خواستار روابط پایدار با آمریکا شد و آن را نزدیکترین متحد برلین توصیف کرد. او همچنین بر اهمیت روابط فرا آتلانتیک و خود اتکایی اروپا تاکید کرد و نقش ناتو را در تامین امنیت آلمان با اهمیت توصیف کرد. و در خبری کوتاه، همزمان با آغاز دوباره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، قیمت بیت کوین به بیش از 109 هزار دلار رسید، ولی ساعتی بعد قیمت آن به 106,600 دلار کاهش یافت.
سپاسگزارم. به این خبرها اضافه بکنم که ولادیمیر پوتین در جریان یک تماس ویدیویی با اعضای شورای امنیت روسیه ساعتی قبل از مراسم تحلیف ریاست جمهوری دونالد ترامپ گفت ما اظهارات ترامپ و اعضای تیمش رو درباره تمایلشون برای اثرگیری تماس‌های مستقیم با روسیه رو میشنویم که خارج از اراده ما توسط دولت در حال عزیمت، منظورش دولت بایدن، متوقف شده. رئیس جمهور روسیه در اظهاراتی که از تلویزیون پخش می‌شد گفت ما همچنین اظهارات او رو در مورد لزوم انجام هر کاری برای جلوگیری از جنگ جهانی سوم میشنویم. مطمئناً از چنین رویکردی استقبال میکنیم و به رئیس جمهور منتخب ایالات متحده برای تصدی این مسئولیت تبریک میگیم. این صحبت‌های ولادیمیر پوتین و البته خبرهای بسیار بیشتر رو میتونید در پوشش زنده همکارانم در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
در این دقایقی که ما با شما صحبت می‌کنیم، قضات دیوان عالی ایالات متحده یک به یک وارد ساختمان کنگره میشن. مراسم تحلیف با ورود این قضات و پس از اون مراسم ادای سوگند و سخنرانی آقای ترامپ ادامه خواهد داشت. ما لحظه به لحظه شما رو به روز خواهیم کرد درباره این مراسم. اما انتظار میره که ریاست جمهوری دونالد ترامپ آغازگر فصل جدیدی در روابط خارجی ایالات متحده باشه. در میان کدام یک از رهبران اروپایی میتونند نقشی مؤثر در روابط جدید قدرت در سطح جهانی و در سطح این قاره ایفا کنند؟ برگردان گزارشی در این باره از رادیو اروپای آزاد رو از مهرداد میردامادی بشنوید.
به دنبال پیروزی در انتخابات آمریکا، طبیعی بود شمار کسانی که بلافاصله مایل به دیدار با دونالد ترامپ باشند افزایش یابد. پس از فنسالارانی که به نوبت با او ملاقات کردند، برخی از رهبران اروپایی هم در پی تنظیم جایگاه خود با زمامدار جدید امور در کاخ سفید برآمدند. خود دونالد ترامپ در سخنانی در 27 آذر ماه گفت که در دور اول ریاست جمهوریش همه با او سر جنگ داشتند، اما در دور دوم همه می‌خواهند با او دوست باشند. با از بین رفتن روال‌های معمول سیاست خارجی در آمریکا، این احساس وجود دارد که رهبران خارجی که به دنبال ارتباط با کاخ سفید هستند، در این دوره شاید با مخاطراتی روبرو باشند. بازیگران جدید در این حال می‌توانند به عنوان نزدیکترین متحدان اروپایی دونالد ترامپ ظاهر شوند، اما حتی آنها هم ممکن است توجه داشته باشند که گاهی واشنگتن منافع متفاوتی را دنبال می‌کند. در اینجا پیشینه برخی از رهبران اروپایی را در زمینه روابطی که با دونالد ترامپ داشتند مرور می‌کنیم. ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، او نخستین رهبر اروپایی بود که پس از انتخابات به دیدار دونالد ترامپ رفت. نخست وزیر مجارستان مدت هاست که روابط نزدیکی با دونالد ترامپ برقرار کرده است و اولین رهبر اروپایی بود که از او در مبارزات انتخاباتی دور اول ریاست جمهوریش در سال 2016 حمایت کرد. رابطه این دو مبتنی بر نزدیکی ایدئولوژیک و نیز تمایلات شخصی است. اینکه آیا این نزدیکی به یک لطف عملی تبدیل خواهد شد یا نه، موضوع دیگری است. دونالد ترامپ تهدید کرده که بر کالاهای اتحادیه اروپا تعرفه‌های سنگین وضع خواهد کرد. تعرفه‌های گمرکی بر واردات خودرو می‌تواند به مجارستان آسیب برساند، جایی که خودروسازان حدود 12% از کل مشاغل تولیدی را تشکیل می‌دهند. اما برای اوربان که یک کشور 10 میلیون نفری را رهبری می‌کند، داشتن روابط ویژه با رهبر قدرتمندترین کشور جهان به وضوح شأن و جایگاهش را که در داخل با مخالفت‌های سیاسی روبروست بالا می‌برد. ویکتور اوربان در جمع رهبران اروپایی انتخاب دونالد ترامپ را تغییری بزرگ نامید که لازم است به آن واکنش درست نشان داده شود. نخست وزیر مجارستان به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم نزدیک است. بوتون فلدی تحلیلگر سیاسی به رادیو اروپای آزاد میگوید البته این به آن معنا نیست که مجارستان به طور جدی در مذاکرات صلح درباره اوکراین کارتی برای بازی خواهد داشت، اما می توان تصور کرد که به ویکتور اوربان نوعی نقش نمادین واگذار شود و فرض کنید مثلا یک دور از مذاکرات صلح در بوداپست برگزار شود. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا، او هم به فلوریدا رفت و با دونالد ترامپ دیدار کرد. ایتالیا شاید شریکی با نفوذتر از مجارستان محسوب شود، چون هرچند مجارستان تا حد زیادی در اتحادیه اروپا منزوی است، اما نخست وزیر ایتالیا به داشتن شبکه‌ای از روابط شناخته می شود. جورجیا ملونی نیز مانند اوربان از نظر ایدئولوژیک به ترامپ نزدیک است و در داشتن موضعی تندروانه علیه مهاجران با او شریک است. با این همه جورجیا ملونی از حامیان سرسخت کیف در جنگ اوکراین بوده است. او زمینگیر شدن روسیه در اوکراین را مرهون شجاعت مردم این کشور و حمایت غرب می‌داند و می‌گوید دونالد ترامپ نیز بر این امر واقف است.
del popolo ucraino tale questo Donald Trump lo capisce bene. Noi siamo abituati.
ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه. او نخستین ملاقاتش با دونالد ترامپ بعد از انتخابات آمریکا را در پاریس صورت داد و او را به مراسم بزرگ بازگشایی کلیسای نوتردام دعوت کرد. ایمانوئل مکرون هرچند اختلاف نظرهایی با دونالد ترامپ دارد، اما به عنوان رهبر کشوری مجهز به سلاح هسته‌ای با قدرتمندترین ارتش اتحادیه اروپا و کرسی دائمی در شورای امنیت سازمان ملل وزنه غیر قابل چشم‌پوشی در عرصه بین‌المللی است. رئیس جمهوری فرانسه نیز مانند دونالد ترامپ به دنبال بازنگه داشتن کانال‌های ارتباطی با مسکو بوده است. اگر مذاکرات صلح اوکراین آغاز شود، انتظار می‌رود که او تمام تلاش خود را برای مشارکت در این امر انجام دهد. دونالد ترامپ در پاریس برای همکاری با فرانسه ابراز تمایل کرد و گفت به نظر می‌رسد وضع دنیا کمی خراب شده و ما باید در مورد آن صحبت کنیم.
And it certainly seems like the world is going a little crazy right now, and we'll be talking about that.
Merci beaucoup.
Keir Starmer, نخست وزیر بریتانیا. او مخالف سیاسی ترامپ است. وزن بین‌المللی بریتانیا نیز احتمالاً با برگزیت کاهش یافته، اما همچنان برخی از همان کارت‌های بازی فرانسه در زمینه‌های نظامی و دیپلماتیک را در اختیار دارد. در کنار روابط ویژه تاریخی لندن و واشنگتن، دونالد ترامپ نشان داده است که به داشتن روابط بدون تنش با لندن تمایل دارد. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، او به زودی درگیر انتخابات در آلمان خواهد شد و بعید به نظر می رسد که برای مدتی طولانی در سمت خود باقی بماند. آلمان مازاد تجاری 60 میلیارد دلاری با ایالات متحده دارد که دونالد ترامپ بارها از آن انتقاد کرده است. اما برقراری موازنه تجاری و تراز پرداخت برای هزینه‌های نظامی آلمان در پیمان ناتو نقشی مهم در روابط دو کشور ایفا خواهد کرد.
گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. مهمانان مراسم تحلیف یک به یک وارد محل برگزاری این مراسم میشن. به مرور وزرای انتخابی آقای ترامپ حالا در محل مشخص خودشون نشستند و حالا بستگان او وارد این محل برگزاری شدن. تصاویر تلویزیونی نشون میده از جمله جارد کوشنر که با مدیران ارشد حوزه تکنولوژی ایالات متحده در حال گفتگو است، از جمله رئیس گوگل، متا و البته ایلان ماسک. شنونده پوشش ویژه ما هستید از مراسم تحلیف دونالد ترامپ به عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده. روی خط تلفن رادیو فردا همراه هستیم با دامون گوریس، تحلیلگر امور بین الملل در هلند. آقای گوریس، سپاسگزارم که به ما پیوسته اید در این برنامه ویژه. گزارشی که شنیدیم نگاهی داشت به مسئله روابط خارجی ایالات متحده، سیاست خارجی و روابطی که آقای ترامپ حالا با کشورهای مختلف اروپایی چگونه پیش خواهد برد. شما نگاهتون به این دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ که حالا تا کمتر از یک ساعت دیگه آغاز میشه چیست؟
درود بر شما ساکر خانم کاویانی و شنوندگان عزیز. اجازه بدید من از نگاه کلان شروع بکنم و برگردم به پرسش شما. ببینید در این 80 سال گذشته که در عمل نظم بین الملل بعد از جنگ جهانی دوم بر مبنای قدرت امریکا بنیان گذاشته شد، دو واقعه در این 80 سال بسیار تعیین کننده بود و من فکر میکنم یکی از اون وقایع مسئله پایان جنگ سرد بود که امریکا رو به عنوان تک قطب در دنیا تثبیت کرد، قدرتش رو، دلار رو، و مسئله بعدی مسئله 11 سپتامبر به خصوص تأثیری که روی چین گذاشت. دقیقاً 3 ماه بعد از 11 سپتامبر چین عضو سازمان تجارت جهانی شد و 4-5 سال بعد از اون به عنوان یک کارخانه جهانی در دنیا و رشد عجیب بالای 10% که یک دهم طول کشید تونست جایگاه خودش رو تثبیت کنه. هر دوی این وقایع در عمل مرکز ثقل نظم بین الملل که عرض کردم رو متزلزل کرد. در روی کار آمدن و امروز هم ما با یه همچین فضایی مواجه هستیم، روی کار آمدن چین به عنوان یک قدرت عملا جایگاه امریکا رو مرکز ثقل نظم بین الملل که امریکا باشه، دلار امریکا باشه، قدرت نظامی امریکا باشه، دیپلماسی امریکا باشه، تکنولوژی امریکایی باشه رو متزلزل کرده. ترامپ سر کار آمده که از نگاه بین الملل این مرکز ثقل رو دوباره برگردونه به سمت امریکا.
اتفاقا چون در جریان مراسم تحلیف صحبت میکنیم آقای گلریشت، برای شنوندگانمون هم جالب باشه که در یک پدیده سنت شکنانه آقای ترامپ از برخی از رؤسای دولت‌های دیگه دعوت کرد برای شرکت در این مراسم تحلیف، از جمله رهبر چین که حالا چین به معاون رئیس جمهور رو به این مراسم فرستاده و در اون شرکت میکنه. جالب توجه هست به هر حال چینی که قراره که جنگ تعرفه ها رو برخی پیش بینی میکنن که اتفاق بیفته.
دقیقاً، و نمونه تیک تاک به عنوان یکی از شرکت‌های بزرگ چینی که خب تأثیر خیلی زیادی گذاشته، این که در عرض 24 ساعت گذشته ممنوع شد و دوباره با روی کار آمدن ترامپ امکان استفاده در اون وجود داره، عملاً نشون دهنده همین تزلزلی هست که عرض کردن در خصوص مرکز
و رئیسش در مراسم تحلیف شرکت میکنه.
دقیقاً، که اون باز میگه برمیگرده به دنیایی که ما در اون دنیایی هستش که در اون تکنولوژی در کنار اقتصاد بسیار مهمه. برای پیدا کردن مکانیابی این مرکز ثقل دوباره امریکا که حالا دونالد ترامپ قراره این کار رو انجام بده، معمولا در هندسه که رشته اول من هست باید تقاطع دو خط شاغول اتفاق بیفته. یعنی یک جسم باید در عمل بره روی فضایی که در دو مکان نزدیک به لبه به حالت تعلیق یا معلق شدن قرار بگیره و شما این دو خط رو بتونید بکشید که این مرکز ثقل به وجود بیاد. عملا کارهایی که ما از ترامپ دیدیم، تهدیدش به سمت اسرائیل و حماس که به نتیجه رسید، یا رویکردش نسبت به گرینلند، گذرگاه پاناما، مسائل دیگه که به صورت رتوریکال لفظی که ترامپ میکنه و در عمل رسانه ها به اون بازتاب میدن و اون رو بزرگتر هم میکنن، هدفش رسیدن به این مرکز ثقله. پس در آینده ما مواجه خواهیم شد با فضایی که امریکا به دنبال این که قدرت خودش رو عملا مرکزی تر بکنه، قدرت خودش رو بیشتر بکنه، در واکنش با اروپا که تنها 28% هزینه های ناتو رو پرداخت میکنه به جای 68% که امریکا میده، واکنش اروپا با فشارهایی که امثال ماسک به نیروها و گروههای افراطی در اروپا میدن، هدف همه اینها این هست که امریکا بتونه به اون مرکز اصلی خودش با دلار، با قدرت نظامی، با تکنولوژی برگرده.
اما خیلی انزواگرایانه به نظر نمیاد آقای گلریز این تصویری که شما دارید میدید از آینده دولت در آمریکا.
من به خاطر اینکه من فکر نمی‌کنم که خیلی انزواگرایانه باشه، بلکه امریکا در عمل می‌خواد برگرده به قبل از 11 سپتامبر در جایگاهی که در دنیا داشت. شاید یک مقداری این ایدئالیستی باشه، باید ببینیم تا چه حد می‌تونه در بخصوص دو سال اولش، خانم کاویانی عذر می‌خوام، دو سال اول که هم در عمل مجلس نمایندگان و هم سنا رو در دست داره ترامپ، دو سال اول چه کارهایی رو می‌تونه انجام بده که شاید سرعت این فرمان‌های اجرایی که بی سابقه است، صحبت از 200 فرمان اجرایی مطرح میشه، و سرعتی قبل از روی کار اومدن برای رسیدن به توافقاتی در خاورمیانه در کشورهای دیگه به همین دلیل باشه. و اتفاقا رویکردش هم جالبه. شما تصور بکنید که به جای دستگاه دیپلماسی قدیمی، خودش مستقیما به گمان من با شی جین پینگ رئیس جمهور چین وارد گفتگو خواهد شد شخصا، و افرادی رو، فرستادگان ویژه‌ای رو داره که بسیار بهش نزدیک هستن در خاورمیانه، در آمریکای لاتین، در ایلان ماسک به طور مثال در اروپا و در جاهای دیگه از جمله مسئله روسیه، که خیلی سریع بتونه عملا این فضا رو جوری معلق بکنه همونجور که عرض کردم منظر هندسی، برای اینکه امریکا رو در مرکز ثقل قرار بده. قطعا از نگاه رسانه ها که کار شما هست، خیلی از حرف ها و سخن ها و تصویر پردازی ها هیاهوهایی رو به وجود میاره که این هیاهوها خیلی به اصطلاح افراطی به نظر میان، ولی در عمل همون ضرب‌المثل معروف ایرانیه که به مرگ میگیره که به تب طرف مقابل راضی بشه.
اگر به ضرب المثل ایرانی چون پرداختید، میپرسم ازتون که فکر میکنید در این معادلات وضعیت ایران چگونه است؟ به تب شنونده های ما در ایران بزرگترین سوالی که در ذهنشون هست اینه که حالا از اینجا به بعد چه خواهد شد؟ اونها انتظاراتشون رو از جمله در پستی که در اینستاگرام رادیو فردا منتشر کردیم نوشتند. انتظاراتی که از یک طرف میگند هیچ گزینه دیگه جز مذاکره یا تحریم وجود نداره، از طرف دیگه میگن به حقوق و مبارزات مردم ایران باید احترام گذاشته بشه. به نظرتون چقدر ما شاهد تکرار اون 4 سال اول دولت ترامپ خواهیم بود یا رویکردی متفاوت؟
دولت ترامپ در خصوص خاورمیانه که ایران در اون قرار میگیره، رویکردش ادامه و تقویت پیمان ابراهیم هست، به شکلی که بتونه عملا مهار کنه اون پروژه بزرگ چین رو و همپیمانان چین مثل روسیه به نام کمربند راه، و از این طریق وارد پیمان‌های خواهد شد. در این چارچوب آینده ایران مشخص میشه. برای کسانی که آینده ایران رو در چارچوب جمهوری اسلامی به هر شکلی میخوان تعریف بکنن، قطعاً به خیلی فرق میکنه با کسی مثل من که آینده ایران رو بدون جمهوری اسلامی در عمل در نظر میگیرم. و در یه همچین آینده‌ای قطعاً من فکر می‌کنم با ادامه پیمان ابراهیم که پروژه مشخص ترامپ در خاورمیانه هست، جمهوری اسلامی باید تضعیف بشه، مردم ایران باید کمک بهشون و اون منظورم حمله نظامی غیره نیست، تقویت بشن برای اینه که تغییر سیاسی در ایران رقم بخوره. و این تغییر سیاسی چیزی نخواهد بود که ترامپ انجام بده، بلکه اینو باید ایرانی‌ها و فعالین سیاسی انجام بدن. از این جهت چه توافق بشه با جمهوری اسلامی، چه توافق نشه، چه حتی ما با یک حمله نظامی از طرف اسرائیل و حمایت ترامپ مواجه باشیم در خصوص ایران، در نهایت امر راه حل سیاسی در داخل برای بهبود وضعیت کشور از هر جهت تغییر سیاسی توسط مردم ایران در آینده نه چندان دور. توافق بکنن یا نکنن، مشکل مردم ایران با جمهوری اسلامی حل نخواهد شد، ممکنه فقط فرصت جمهوری اسلامی کمی.
ولی آقای گلریز، اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی یا حتی اونطور که امروز مثلا سناتور لینزی گراهام از آقای ترامپ خواسته که به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله بکنه، درگیری نظامی به هر حال بر زندگی مردم ایران هم تاثیر خواهد گذاشت، این چنین نیست؟
قطعاً به نظر من تحریما خیلی بیشتر تأثیر خواهد گذاشت درگیری نظامی، چه بسا که درگیری نظامی تلفات بسیار زیادی خواهد داشت به خصوص مردمی، ولی به نفع جمهوری اسلامی. خانم کاویانی، درگیری نظامی باعث این خواهد شد. درگیری نظامی هم که مسئله حمله هوایی هست دیگه، به تأسیسات هسته‌ای، به تأسیسات موشکی، حتی پالایشگاه نفتی و غیره. این بجز تلفات انسانی که خواهد گرفت و منابع زیرساخت‌های ایران رو نابود خواهد کرد که من امیدوارم هیچ وقت اتفاق نیفته، عملاً به جمهوری اسلامی این بهانه رو خواهد داد که بگم بله، ضد آمریکایی بودن ما دلیل داشت و همه این مشکلاتی که شما باش مواجه هستید امروز از نظر اقتصادی و غیره همش تقصیر امریکا و اسرائیل. برای همین راه حل نهایی نخواهد بود. آیا خامنه ای در کوتاه مدت وارد مذاکرات مشخص و جدی با دونالد ترامپ خواهد شد برای اینه که بخواد به راه حل هست در خصوص مسئله هسته‌ای، فقط بقیه مسائل من کاری ندارم، خواهد رسید. این بستگی به این داره که در عمل داشبورد فشار حداکثری که ترامپ دنبال میکنه با کمک چین که 90% نفت ایران رو میخره به چه شکلی تنظیم خواهد شد. هنوز نمیشه در این مورد نظر داد و هنوز من به این نتیجه گیری نرسیدم که خامنه ای تصمیم گرفته باشه واقعا وارد گفتگو و مذاکرات جدی بشه. همه اینا بستگی به این داشبوردی داره که در عمل این به اصطلاح پیچا باید شلو سفت بشه که مشخصا نقش چین این وسط از یک طرف به عنوان تغذیه کننده اقتصادی در ایران، خریدن نفت ایران از یک طرف، و روسیه به عنوان کشوری که بیشترین نفوذ اطلاعاتی رو داره در درون دستگاه اطلاعاتی و نظامی ایران، که جمهوری اسلامی که بیشترین تأثیر رو در آینده تغییرات سیاسی خواهند داد و معادلات رو تغییر خواهند داد، تعیین کننده خواهد بود که ما با چه آینده‌ای در حد یکی دو سال آینده مواجه خواهیم شد.
سپاسگزارم. دامون گلریز، تحلیلگر امور بین الملل که از هلند همراه ما بودی در این پوشش ویژه رادیو فردا از مراسم تحلیف دونالد ترامپ. اگر مروری بکنم به آنچه که در دقایق گذشته در این پیش برگزاری مراسم تحلیف در واشنگتن دی سی در کنگره در جریان هست، باید بگم که تقریبا حضار کامل شده. فرزندان آقای ترامپ هم به داخل محل برگزاری آمدند و در جای خودشون نشستند. رؤسای جمهور پیشین ایالات متحده، آنها که در قید حیات هستند، جورج بوش و همسرش، بیل کلینتون و همسرش و باراک اوباما به تنهایی و بدون میشل اوباما در این مراسم حاضر شدند و دقایقی پیش بانوی اول ایالات متحده جیل بایدن که همچنان تا حدود 30 دقیقه دیگه بانوی اول ایالات متحده هست، به همراه همسر کامالا هریس وارد این محل برگزاری مراسم شدند و به نظر میاد که تنها کسانی که باقی ماندند برای حضور در این محل خود جو بایدن هست، دونالد ترامپ و همچنین معاون او جی دی ونس خواهد بود و کامالا هریس که همچنان معاون رئیس جمهور ایالات متحده هست تا ساعت 12 ظهر به وقت واشنگتن. حدود 35 دقیقه دیگه باقی مونده به مراسم ادای سوگند. لحظه به لحظه دنبال میکنیم این مراسم رو، اما همونطور که صحبت بود با دامون گلریز، دونالد ترامپ در حالی وارد کاخ سفید میشه که بیشتر تحلیل ها موضوع رسیدگی به پرونده ایران، خصوصا موضوع هسته‌ای، یکی از اولویت های دولت برشمرده میشه. اگه در واشنگتن روی کرد به مذاکره با تهران باشه، آیا مقام های جمهوری اسلامی آماده این گفتگو هستند؟ نگاه جامعه ایران به چنین تحولی چه خواهد بود؟ ارزیابی حمید آصفی، تحلیلگر سیاسی در تهران رو در این باره بشنوید.
از نظر جامعه مدنی و جامعه ایران که اساساً میخوان که تمام تنش‌ها و تمام مسائل مورد اختلاف با آمریکا حل بشه و یک رابطه استراتژیک مبتنی بر منافع ملی صورت بگیره.
یعنی شما این گشاده رویی رو در تهران میبینید نسبت به این موضوع؟
من که تا این لحظه نمیبینم، اما حاکمیت الان دو صدایی شده. ببینید، وقتی الان بحث FATF رو میخوان مطرح بکنن و میخوان تصویب بکنن و این که خود آقای پزشکیان بارها اعلام کردن که ما میخواییم مذاکره کنیم، گفتگو کنیم، و راهش هم همینه، یعنی بدون اینکه دخیل ببندن به روسیه، دخیل ببندن به عمان، واسطه بشن، دخیل ببندن به اروپا، این شیوه جواب دیگه نمیده. مستقیماً اتفاقاً باید تمام این میانجیگری ها رو دور بزنن و مستقیما با خود دولت ترامپ اگر بخوان واقعا مشکلات اساسی و بنیادی که الان در سیاست خارجی که تمام راهبردهای جمهوری اسلامی به گل نشسته و بیم آن میرود که در ایران با این وضعیتی که الان وجود داره یک تقابل نظامی خیلی کوتاه هم با اسرائیل یا با خود امریکا صورت بگیره، تمام زیرساخت‌های کشور نابود بشن و عملا کشور به یک نوعی دچار تسلیم زشت و تسلیم، یعنی آقایون بیشتر.
آقای آصفی از یه دوگانه صحبت کردید، گفتید که دو شکل نگاه وجود داره. اگر که حکومت در ایران آقای خامنه ای تصمیم به این مذاکره مستقیم داشته باشه، چگونه قراره که پاسخ هواداران خودش رو بده که مخالف چنین وضعیتی هستند؟ از جمله مثلا روزنامه کیهان که امروز به شدت به رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ تاخته بود.
ببینید خود آقای خامنه ای الان رهبری نظام 4-5 بار سخنرانی کرده و در روز سالگرد ترور سردار سلیمانی هیچ اسمی نامی از آقای ترامپ نمیاره و دیگه بحث اون مقطع که ما حتما انتقام میگیریم، انتقام خونه این رو میگیریم، دیگه اینجا میبینید مطرح نیست و حتی نظامیانی که خب معمولا تندرو هستن در اعلام سیاست های خارجی اعلامیشون و حتی اعمالیشون اونجا نبودن. ببینید ما چون در ایران الان ببینید جامعه مدنی کشور ایران بخش دولتی ها بخش قوه مجریه پشتوانه میتونن اگه وارد این کار بشن، وارد این مذاکرات اسرائیلی بشن، پشتوانه اجتماعی رو داره، اما پشتوانه قدرتی رو به نظر میاد که هنوز نتونسته کامل به دست بیاره. اما من یک علائمی رو میبینم که وقتی آقای خامنه ای به این شکل با ظرافت داره پیش میره و در این حال میخواد این جناح افراطی رو تعدیل کنه و به اصطلاح از تندرویشون جلوگیری بکنه و به یک نوعی هم مطمئن باشید ما شما که این بحثایی که آقای عراقچی و آقای پزشکیان میگه بدون هماهنگی با خود رهبری نظام این کار رو نمی کنه. رهبری اگر یه مقدار موازه تند میگیره و یا به اصطلاح اون جناح میخواد اون جناح رو، مزاحمت اون جناح رو در ید دامن خودش نگه داره، ولی من تردیدی ندارم که اینها به سمت مذاکره خواهند.